رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنکت پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند بعد از صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت یا نه تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه های روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجشی کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل 1 پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته حدود 250 کس را گرفتار گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42,000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله میکنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لتوکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لتوکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر میلیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیویی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا 1 می گذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب‌دار شونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به $200 جریمه و 10 از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگوید وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسن‌زاده بوده، 3 دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگار سابق اخو مسکوی کسینیا لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که درباره مرگ دادین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیان فریدم آف رشا خبر مرگ ددین را به پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسولزاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سخنهای رسولزاده را که بعد چندین ماهی اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومت روسیه صدا می دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردند. به نوشته تاس و ریا نواس، نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسول زاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. این زمان گفته است رسول زاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلانی از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسول زاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ حسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود، یعنی ما به ترتیب مداره ما به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم. به ما ذخیره‌های کاری ضرورند، ولی آنها کاملاً قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کار تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری دراز کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدا تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان می باشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبهه های زیاده را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیمی اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان، قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها، شماره آنهای هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کار و زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد میشود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه، وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منتقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات های محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار آیله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار و مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرو گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله دو هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش ها برای برقراری آتش بس دائمی ناکام بود. جانبه ها تنها یک بار به آتش بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا به دوش داشتند. اما ظاهرا تلاش های جانب ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته با حمایت از فلسطینی ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ به مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش شد از لانه می دانم. دل بی تو با جانم
مفتی تاجکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجکستان در یوتیوب نشر کرده است دیده می شد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده می شد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش می گوید سری کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقاً بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در برای برگزاری توی تصمیم بگیرد گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند شکایت های عموی، از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعی فرهنگی است که احساس نهینجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
Собат با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می‌دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی اولی قدم هایت رو می مانی متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سین سال در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی خودت نمی توانی شخصیت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازم.
ولی او نخواست درباره آن که فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان کارگردان تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان میده که صنعت های بدیهی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است و یعنی که خلاصه این فیلم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم میدومید. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یاروا هنرپیشه تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را مناسبت های خوشتامان و کلین پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینو اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقیدها را قبول دارند اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلمسازان آنها را ناکافی می دانند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم. سه برادر مقصد اما هم نتونستن بروین، برای حجت اوکراین داشتن برمادر نتونستن اوکراین. خیلی خونه دادن از کوگا اومد زد مقصد بمبا.
در این صحبت سخن از تاجیکان می رود که در یک سال اخیر در پی حمله های هوایی روسیه به شهر خارکف کشته شدند. این قربانیان از زمره هزارها زادگان دیگر تاجیکستان بودند که تا ماه فوریه سال 2022 در اوکراین کار و زندگی آسوده داشتند. اما اکنون گروه بزرگی آنها در کشورهای دیگر فراری و برخی در یک گوشه خاک اوکراین به خوبی ابدی رفتند. شماری هم تا امروز زیر تیر و تفنگ و در بر مردم آسایشته اوکراینی راست ایستادند. سلام دوستانی عزیز، قهرمان نوبتی روزگار مهاجر محمد رحیم خالوفی 40 ساله تاجیک مقیم اوکراین است. 2.5 سال می شود که حیات آسایشته و به بانگ خطر را فراموش کرده است.
مقصد این همین شب 8 ترکیده پاوزن برای که نسلین هم ادم های بگناه بی یکم هم ابوچنی ادم های یکم نه وینی های نه یکم چه همه ابوچنی ادم های همیشه مقصد چند نفر وفات کرد. مقصد همیشه چند رکیت ها اومد این هاز بود که رو باگو میشه بود نه خیلیم خیلی زندگی.
خودتان همون نفرهایی که هلاک شدند همسایتان بودند شما اون رو میشناختید؟
ما کنیش نمیشنختیم، مقصد هست بود، یوردم دودیم، برواردیم. مقصد از خونه من یک کیلومتر نیست، دو ترکیت آمد زد. یک مصفیدی 76 ساله، یک زنک 40 ساله و 4 تا کودک. مرداشون رو برواردیم ای خونه. شبی 22/09/2024 ساعتی 2:15 با ورین اوکراین مقصد اومد هم خزت راکتا. مقصد اونجا همه یک ادم بی‌گناه یگم مقصد یگم گناه هم ندون یگم چی نیست ابوچنی پرستوی ادمو نه من خودم سه تا از کوکا خوردگی هستم درجه از کوکا خوردگی. مقصد وقتی همو کامپیوتر برواردیم که همو جزات مقصد ماشینم غذاب خوردگی است. مقصد ماشینم چی کده گیست مقصد از خوکه خوردگی خیلیم سه تا از خوکه خوردگی به کتیفون.
شما در بیمارستان بدن مولجه گرفتید یا چی؟
نه بسید همون جا مقصد دکترها جوش در کشیدن گرفتن از خوکه را مقصد ای کتیفم مقصد زریزت کردن خونه در لیچینی خونه کردم مقصد بلینصد جو نبود. مقصد جو نبود در خونه همون دختر می اومد هر روز می رو پریدست که میکرد میرم هر روز.
و من وقتی که گفتید تجارت از دست دادید حالا از کدام حساب شما کمک میکنید زندگیتون رو پیش میبرید؟
خیلی حساب چیز داشتیم مقصد ذخیره هایی که داشتیم مقصد همین ذخیره ها هم الحمدلله خلیصیم میسو گفت خیلی چی تجارت میگم که بهترین تجارت داشتیم، بهترین کار داشتیم، بهترین مقصد زندگی خوب داشتیم.
فکر میکنید این ذخیره باز با چند مدت دیگر میتواند برسد؟
خیلی پکه میرسن انشاءالله پکه حد داریم. خیلی خدوره شد خیلی ممکن با یکان تجارت کردیم و ممکن ببرویم با یکان که بینیم که یکان تینجی و امانیش و یکان تجارت کردیم دارم.
و من خبرهای روسیه رو هم پیگیری میکنید و از این مهاجران در روسیه میبینید؟
نه یکان انسان ما خطی قبل نمیزنه یکان انسان مدام مقصد نیست و قبل نمیزنه یکان نه همسین فهم قبل میزنن یا اون کس گاب نمیزنم مقصد. خیلی میترسم به چورم گاب زند با اوکراین میترسم مقصد.
قهرمان ما از نصف زیادی عمر خود را در اوکراین سپری کرده است. میگوید همگی 12 سال داشت که نزد برادرانش به اوکراین آمد. همینجا مکتب میانه و آموزشگاه را ختم کرده و به خدمت حربی رفته است. سپس تجارت خود را برآموخت.
ما مقصد اومدیم مقصد ای تاجیکستان پیش برادرها تجارت داشتن میخوندن مقصد اونورسیت میخوندن. ما هم اومدیم گفتیم بخونیم مقصد یگم عبودی کنیم وطن در دریجه مقصد کی موندیم. همین سال 1996 اومدیم تجارت کار میکردیم مقصد کارمون برادرها بیشتر بودن تاجیکا بیشتر بودن. خیلی هم مرا مقصد یکسان کردن تجارت های مرا مقصد مقصد خانوی بغدادا رو همه را خراب کردن. تاجیکو از سال 91 اومده که همیجا در شهر اوکراین مقصد چندین خانه ها را شون مقصد نیست، خونه ندارن، هیچ ندارن، نه تجارتشون نیست، نه یکون خونه شون. همچون خدمم چند تا مغازین تنگ، چند تا تجارت داشتم، یکون چی نموند. مقصد خیلی موندیم دیگه، نمیجا موندیم دیگه، نمیشه نه اصول میبرویم نه ایسا نمیمونم ببرویم، ایستودیم در همینجا چکریم دیگه. اینا
برامدن برای چی نمیمونن شما؟ یعنی حجت اوکراینی دارید؟
ما برای برامد نمیتونیم برامدن، ما گراجدن اوکراین هستیم. مقصد ما در ممکن نیست برامدن از اوکراین.
شهر خارکوف که در نزدیکی های مرز اوکراین با روسیه قرار دارد، از طرفی ولادیمیر پوتین همچون منطقه بوفری در بین دو کشور ارزیابی می شود. از این رو شهر و ولایت خارکوف زیر حمله های دائمی نیروهای تجاوزگری روس قرار دارد. موشک پرتاب شده از روسیه همگی در چند ثانیه به شهر خارکوف می رسد. بنابراین حمایت از آن خیلی دشوار است. مصاحب من گفت تو آمدن به اوکراین در خردسالی شاهد جنگ شهروندی در تاجیکستان شده بود. عذاب و گرسنگی و غریبی آن زمان از خاطرش زدوده نگردیده، داغ جنگ در اوکراین زخمهایش را بیشتر کرد. زیرا عزیزترین شخص مادرش را از او گرفت، زندگیش را به هم زد و تجارتش را از بین برد.
بزرگ ما 120 هکتار بود، 120 هکتار. مقصد همه باشتیم ممکن یا 30% شمون دیگه، همه شو یکسون کدام یکون عبودی شمون.
در کدام بزرگ فعالیت میکرده؟ چند مغازه داشتی در مجموع؟
ما 4 مغازه داشتیم، 4 مغازه. میگم که از سال 96 تا حال ما را یکون انسان، نه میلیساش، نه لاغش، نه پر، یکون انسان ما را نگوته که عجب خید عجب شید. الحمدلله قانون را اجرا میکردیم، نلوش را پلاتید میکردیم، تجارت ما بهترین تجارت بود. الحمدو یکون چین جده سلام میکردیم، بهترین کار میکردیم، بهترین خورد و خوراک بود، با وطن یاردن میدودیم.
چی سبدو میکردیم؟
برادر را یاردن میدودیم، خوهرها رو اپاومون هم مقصد خیش دوران را دست با ملتی یاردن میدودیم. الحمدلله به حد میگون که بهترین شهر اوکراین، بهتری انسان های خوب هست برن. مهمون دوست دارن اوکراینسا، به حد مهمون دوست دارن. همین چی که توجیکای خوبان همه که مهمون دوست دارن.
شما در کدوم بزرگ سودا میکردید و چی بود کاری شما؟
بزرگ اوکراین گورت خرک میگن، برابشا میگن، این بهترین در یوروپا یکم بزرگ است، کلانترین بزرگ در یوروپا. مقصد همچه بزرگ کلان است، 120 هکتار است. مقصد مدام کار میکنیم در شهر خارکوف، میگن این بزرگ در شهر خارکوف است، اوکراین در شهر خارکوف.
وقتی که جنگ شروع شد خانواده در تاجیکستان خواتیر نبودند؟
در تاجیکستان خواتیر بود. یک پدرم وفات کرده بود، مادرم همه جنگ ها ای دنیا گذاشت. بهترین مادرم برای ای دنیا، بهترین ای تجارت ای آمش میشه و یکی مادر یفتن قین است. مقصد مادر ای پشتی ما همی کراشید، خدا رحمتش کنم، ای دنیا گذاشت. یک چکر بگم، یک خلاشکر، مقصد یک همسایه هم یه میگه که اوکراین همش هم مقصد جزیراش رو بروردن چکر در مقصد. مادر ما همی جا اینفکت فلوشت کرد، خدا رحمت مغفرت شون کنم، ای پشتی فردن. مقصد اینمی یک خیلی مادر است، نه مادر.
یعنی این جنگ عزیزترین شخص شما هم گرفت؟
بله بله، شخص ها گرفت، تجارت همون ها گرفتن. مقصد نی تو که مولا هم چون مادر همون ها گرفتن تجارت همون. برادار هایی که در شهر اوکراین بودن، توجیکا یکم تشنمون برادار، چند قد توجیکا بودن در اوکراین، در شهر خارکوف، دنیپر، کیف، پلتاوا، بهترین دست لیوو، همه تاجیکا بودن، همه رفتن. همه خطی رفت و آمد داشتیم، سلام علیک بودیم. رحمت به دیاسپر پاسورس تاجیکستان، از او رحمت. برادرها دستگیری میکردن، برادرها را برآوردن، بهترین خدمت کردن. دیاسپر مقصد پاسورس تاجیکستان به حد خدمت خوب کردن، خدا نگهبان شما میشه، به حد خدمت کردن. پاسورس تاجیکستان به حد خدمت کرد، برادرها نیست یکم کس. مقصد ما خدم از یک خدم تاقه مقصد موند است، شهر اوکراین در خارکوف مقصد موندیم. دیگه همه بودارو بهترین هر روزی بزرگ یک جا میشتیم، معرکه اوش مقصد صحبت برادری و یک دیگر رفتن مهمانداری و خیلی مقصد هیچ کس نمونده است. مقصد ای دیگر شهر رو میومدن توجیک و مقصد پسوست های توجیکستان مقصد ارگانیزواد میکرد، یک مدت دو مدت یک بار بچه را فیراد میکرد، دعوت میکرد، میشنیم صحبت میکردن. بهترین انسان ها هستن پسوست های توجیکستان، مقصد خدمت خوب کردن.
ببینید برادر، مادر ای غمگسار که با شنیدن خبر جنگ در گذشت از احوالی مثلا از خواتری احوالی شما، اون نفری بود که شاید عزیزترین شخصی که زنگ میزد و احوال پرسی میکرد. بعدی در گذشتی مادر کی به شما زنگ میزند و میپرسد که در این شب روز در آتش جنگ شما چه احوال دارید؟
میپرسد، خواهرم میپرسد، اپام میپرسد، الحمدلله. خیلی مادرم هر سحر زنگ میزد، هر سحر سحر چهار پنج زنگ میزد، مقصد لچکور بوری چی زندگی داری اگم تشنه گشنه. خیلی مادر است، مقصد به حد پریشواد میکرد، مقصد برای فرزندش. خیلی سببی اللهی همین جنگ مده به حد زلال کرون است، نیتو که مده مقصد مده بهترین زلال است، یکی با کلی مسلمانو در اوکراین، کلی توجیکو، ایقا توجیکو که در شهر اوکراین همه زلال دگی، همه پرکندون، مقصد خونه را پرتفتگی، مغازینو پرتفتگی، مقصد خیلی دیگر گرفتن رفتن، جان شرینی کرد برومدن رفتن.
تلفون بودم یه زدی روی موشی روی چه زد سنجا زد پول نسی بود نه پسنده بود بودیم بور میبرم که وفشه نیمان بگذاشنی خیلی افیس نیده بود بگیرم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. اوکراین بیشتر آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن دادن نمی شود. اکثرا تاجیکان در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، ادیسا و کیف در ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند، اجازت بیرون شدن را نمی دهند. بر اساس قانون های اوکراین، مردان از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می شوند. مصاحب من گفت اون نیز دعوتی رفتن به جنگ را گرفته است ولی قبول نکرده است.
ما را دعوت کردن، ما گفتیم ما مقصد نمیکنیم.
یعنی مجبوری نیست اینی که میبرن؟
نه یک ما مجبوری نیست. جنانی هسته برین مقصد خیلی گراجدن اوکراین هست. در که کم مولکتی باشیم، مقصد حجت هم مولکت اگر تایی توجه گراجدن کس کده ای تو گراجدن سم میزگم. اومدن مقصد ما گفتیم ما جنگوار نیستیم. ما همچون تجارت، همچون ما چسب به پریمات هستیم. مقصد ما تجارت کار هستیم. مقصد ما پریمات چسب پریمات افسر نه پریمات داریم. مقصد برای آدم های پریمات ما گفتیم ما مقصد نه جنگ میکنیم، ما آدم های صلح هستیم. یکم یاردم شاید میریم یکم یاردم میتیم. مقصد همین از با خدم دیدگی هستم. مقصد در تاجیکستان سال 1991 تا 92 مقصد گشنگیر هم دیدیم، مقصد پولیچ هم دیدیم، بکتگیر هم دیدیم، به همه چیز مقصد دیدیم هم چیزو. میشه که آلی روان تون میکنم پدولوی هستن که کودکو دو هفته سه هفته آب نداشتن. مقصد همه پیش خونه هم در آبی چشمه هست. همه جا با چند خواهی ما هم میسوگم ماشین چند خواهی میبارم. مقصد ماشین بنزین پرابلم هست، جنگ هست، نیست تکنیکه یک اون چیز. مقصد چنی زور هست من ای طرف تاجیکا یاردم دیم. خیلی ما هم ای سال 1996 در اوکراین هست. ما تا حاضر تا حالا یک انسان، یک اوکراینیس نگفته که تو سرسفیدی، تو سرسیایی، تو نماز میخونی، چکو میکنی. حالی ما را یکم انسان، یکم کلمه گفته که نیست. همین خسال در اوکراین هست دیگه زندگی کرده گیم.
چقدر تاجیکان هستند با شما در اونجا؟
تا تاجیکا به حد بیشتر بودن، به حد یکم کس نموده، همه رفت. کسی مقصد فرزنددار بود، افسر نه برآمدن رفتن کسی.
یعنی
هیچ کنه مونه تاجیک به حد بیشتر بود در شهر اوکراین، به حد که دوره سیوز هست است. دوره سیوز مقصد نو یک برادر روی کردیم، مقصد پینسنیر خونه و درش از زدین تا حالا اجداد کسن که خوب میشه و مقصد هیچ کس نبود، رفتیم کمکش کردیم روی کردیم طرف گرمانیا. مقصد برادر ای سالی 76 سال همیخیل اومدگی در اوکراین اومده ورچ خوندگی همیجا استودگی.
یعنی اینو همه همچون پناهجو با کشورهای اروپایی فرار کردن یا که به تاجیکستان برگشتن؟
میگفتن میریم مقصد بشه تاجیکستان میریم، یکی نشه مقصد که مقصد جدت کسیدن که خوب شده که مقصد بگردن بیان. مقصد ای سال 91 سال ای چند سال مقصد امرد همیجا گذاشت میشه که مخیم هم 12 ساله بچه اومدگی اوکراین هم این مقصد اومختش دگیم داشتیم رفتیم. الحمدلله تاجیکستان وطن است، دوستش میداریم، مقصد بهترین جو است. خیلی که اومختش دیم همیجا تجارت کار مقصد کار میکردیم، الحمدلله یکم کمبودی نبود. همین قصول در اوکراین هستیم، ولی مقصد یا مسلمان یکم انسان یکم انسان یکم کلمه گا بودگی نیمیست. من لیش نمخدم دگی نیستم که همین نسانالیزم باشه. بهترین انسان که همین هم احترام میکنن، هم حرمت میکنن، همچون مسلمان. یکم من ندیم که خلق اوکراین یک مسلمان آزاد بوده. او عربی تا توجیکی بنگلندشی چیزی هستی، یکم انسان هم مقصد ما همه قصاری که در اوکراین زندگی کنیم یکم انسان یکم کلمه گفت افتگی نیستن یکم کلمه گفت.
قهرمان ما در واقع هم از روز اول ناآرامی‌ها در اوکراین در فکر یاری دادن به مردم خارکوف بود. با وجود دشواری‌ها او کمک به اهالی آسایشته را مهم می‌داند. او با افسوس می‌گوید سه توجیک دیگری که در رسانیدن کارهای خیر و تقسیم آش رایگان او را همراهی می‌کردند دیگر زنده نیستند.
مقصد چیکار بگم؟ مقصد بهترین انسان‌ها بودن، بهترین انسان ها در رحمت مغفرتشان کنند، به حد انسان های خود خیلی کنشن جاو کرد می سوگه به یکم چی مقصد. بچه های یاش بودن، یک تش 72 بود، یک تش 72، یک تش 23 ساله بود، یک تش 38 ساله، الله وانم هم خیلی سال بودن. مقصد بچه های یاش همش در این اسکوکه مقصد بود، نه یکم جنگ کدن، نه یکم فرام کدن. ما ویدیو فرام روان کدن شما در همون مردک هم بچه هم در همیجا یاردن دودگی در پتواب او می بردن یوردن می دونن. اینه مثل خونه در خواب بودن، مقصد در خونهشون خواب بودن ساعت 4 سحر راکت اومد، مقصد حلاقشون کردن.
شما از جمله نفرانی هستید که با وجود دشواری ها همه روزه به مردم خارکوف آش می پزید. چگونه شد که به فکر کمک افتادید؟
مقصد رفتیم یا پدوال رفتیم دیدیم فقط کودک ها، زنک های پینسنیر، یک بوم پیش دروغونه هم دو هفته چند خواه آب کانالیزاسیه خوده گیم. کانالیزاسیه که همین از طب که آب همین را میگستن فلتروات میکنه میخوردن جنگ. بعد همین اومدیم گفتم بیا خیلی یاردم تیم خیلی. بعد نامو سه برادری که وفات کردن او میبردیم، بعد برادرها بود یکم کمک میکردن، بعد آشون میپختیم، شورباشون میپختیم که مقصد از طرف تاجیکا هم یک خدمت شد و مقصد این قمر را دستگیری کردن، این قمر را نون مقصد نون دادن، خانه دادن، الحمدلله تجارت من دادن. خلق عذاب کشیدن، یکم نه وینی هست در اوجه، نه یکم مرد هست، فقط زن مقصد کمپیر همین زنک ها و فرزند کودک ها هست، دیگه یکم کس نیست دیگه در پدوال، نه وینی هست نه هیچ کس، فقط همین ابشنی آدم ها هست.
یعنی همین وضعیت تو کنون هم ادامه دارد؟
همین یک تلویزیون میشه و قانون هست که مقصد در پدوال باجوشین. میگم که این همین روان کردم ویدیو شما تماشا کنید، ویدیو چند مقصد 6 تا دومی که مقصد 12 اتجه دوم، یکم چیش موندگی نیست، کلش همش در هم درو موندگی، کلی زن و فرزند.
شما برای کمک چندیک اوش میپذید؟ برای
مروسی گفت سال 2000 مقصد نچه را وینه میکردیم قریب 100 کیلو برنج بپختیم یک روز دار، 100 کیلو 80 کیلو مقصد تو همین بسیاری بسیاری 140 کیلو پختیم. مقصد آدم یک بونه قشلاق رفتیم، مقصد به حد کمپیر زن بسیار برآمده نمیتونن، برای تکنیکا پرابلم است، برآمده نمیتونستن از اوکراین برآمده. مقصد میبردیم 140 کیلو، بعد دوستا میکردیم 50-60 کیلو، مقصد بعد هم تقسیم میکردیم. مقصد ما تا حضرت همه خدمت میکنیم، همه خلق ابوچنی خلق، یگم یگم وینی نیست، ابوچنی هم پرستای آدمو.
حاضر در پشت سر شما ما بیرق تاجیکستان، پرچم تاجیکستان رو میبینیم و با نوشتجات اوکراینی. میتونید برای ما شهر بدید که این چه امضا است؟
این امضایی که آدمایی که زنکو است، بچه‌ها هستند، مستفیدو هستند، نایستگی مقصد اینا همش نایستگی رحمت برای تاجیکو، مقصد همه چیزا نایستگی اینا بالا ده، هم مقصد یک برادر نایستگی اینا به زبان عربی نایست، اینا به زبان عربی بینیم به شرط اینا با بانوی تاجیکو نایستگی است، نام تاجیکو رو نایستگی است، یک برادر نایست اوکراین است، اینی برای تاجیکو نایستگی است.
یعنی شما این پرچم رو با خود میگردونید؟
این پرچم تاجیکستان در خم است، هر میگذرون کس مقصد بلگدر نی تاجیکو در مقصد بانوی تاجیکو، همش نایستگی بانوی تاجیکو، شیرو نایستگی هم بانوی تاجیکو.
آشپز کی شدید؟ وقتی جنگ یا که پیشتر از اینم میگفتید؟
نه راستی گفت آشپز برای همچون برای همون فرزندایی که همو را دیدن، همچون ما را منوارم فرزند ما است، مقصد زن کمپیر مادر ما است، همین مادر ما همین خیلی باشم میشوگرم در پدوار من نه آشپز بدم نه یکون کار میکردم، همین تلفن با تلفن مادرم قطعی گفت میزدم، مادرم نشان میده که میگو که این خط چیز پرتو همشه قطعی چیز مادرم، هر روز مادرم پرامو این فیلم میکردم، مادرم قطعی میگو که سبزی را پرتو، روغن را پرتو، گوشت را، همین خیلی من مقصد تو حضر را یاردم میتونم.
به نقل مصاحبه ما طول 2 دهه در اوکراین او را نزدیکان و دوستان احاطه میکردند. او میگوید هیچ پیشبینی نمیکرد که روزی در بین آتش جنگ در میماند، وگرنه به مثل برادرانش عصایش را به روشنایی میزد.
مقصد او برادران ما الحمدلله 6 دختر هستیم، 6 پسر هستیم، برادران برفتن تاجیکستان، یکم همی جنگی که 2014 شد برادران تجارت داشتن، گفتن ما میریم تاجیکستان، مقصد همه فروختن خونه و درشون رو فروختن رفتن تاجیکستان، مقصد تاجیکستان رفتن، مقصد باید رفتن خیلی بیوبنی خیلی مقصد بیسپوک که یک کار کنیم باید چی میشه، همی خیلی موندیم خیلی برادران رفتن، برادران خوندن، مقصد اون برسید بود که دنگیان خدارش تجارتشون بهترین تجارت بود، در اینجا کار میکردن، مقصد بهترین زندگی داشتن، اهل بایشون بود، فرزندشون هم اینجا بود. مقصد
اوزی همگی در تاجیکستان هستن؟
همش در تاجیکستان، برادرها خواهرها همه در تاجیکستان، همش در تاجیکستان.
شما حالا خودتون تنها زندگی میکنید؟
من خیلی تنها برای جنگ هست منطقه هستم.
پشیمون نشدید که نرفتید همراه برادراتون؟
خیلی پشیمون میشیم، مقصد اوزی پوز نه، مقصد اوزی دید چیزی کورشی تموم گذاشت برای مقصد گذاشت رفت تموم، میشکی میرفتیم وطن اورام میستیم، مقصد گوش نکردیم، خیلی یوشی کردیم، مقصد کمتر گوش نکردیم کلانتارا، خیلی چی گفت نه، خیلی زندگی نصیب دفت دهمی.
خب آینده خودتون چی گونه میبینید اولو در اوکراین؟
خیلی آینده میگم اخیر خداوند خیلی اینجا رفته، آینده به حد ویرون کسونو که به حد همی اصابنو میزن، اینا بالینسو رو میزنن، اینا بالینسون نه وایینی هست است، نه گوم چی هست است، اینا تیلوگا، اینا تیلوگا شیندیس، اینا تیلوگا شیدینا، اینا هم تیلوگا باید هم ما باید باجوشا پدوالدا. شما شنایدیس اینا شنایدیس تیلوگا،
بله شما هم حالا باید بروید با پانوگو.
نه که میرم، ما که ما میسوگا ما خونه زمینی هست است، میسوگا خونه زمینی کسی ایتاجا هست، در ایتاجا مقصد با قانون حکومت باید پدوال بدوید با خانون حکمت.
وقتی بانگ خطر می شود در این حالت برق و علاقه و این چیز خاموش می شود یا دارد دویم؟
نه خاموش می شود، نه شکرانه الله خداوند بهترین مقصد مرگورد ما خیلی بگم بهترین انسان است، مقصد همین قد مشکلی که در اوکراین است، همین قد مشکلی مقصد خود جنراتور می میموند، کو یک مقصد همی چیزو را بهترین انسان است، مرگوران بهترین انسان است. همی قد جنگ است، همی قد جنگ است، شهر فقط نگاه میکند، فقط خدمت خلق است، بهترین انسانی بوالقه.
از سفارت هم از وضعیت شما آگاه میشوند؟ زنگ میزنند؟ تماس میگیرند؟
مقصد پاسپورت تاجیکستان رحمت برادر را مقصد بهترین زنگ میزنند، یا هفته ده هفته زنگ میزنند میپرسند کی هست است، یکون کمک در کار است، یکون خدمت در کار است میپرسند. مقصد هست بودی که هم برادر را که همه پاسپورت را خدمت کرد، مقصد هم برادر را روی کردیم همه خدمت کرد، مقصد ماشین روان کرد از طرفی پاسپورتو، مقصد خدمت کرد، کمک کرد پاسپورتو.
دوستان عزیز، طوری شما هم شوید بودید در جریان صحبتی ما با محمد رحیم چند دفعه بانگ خطر بلند شد. قهرمان ما هر روز با چشمانش مرگ رو میبیند. او درک میکند که در چنین شرایط هر لحظه میتواند برایش روزی آخران حیاتش باشد.
حالت خودم چی بگم، جنگ است، مقصد اجداد سنه میکنه ایک جو میاد تیپ تپور، هیچ که اجداد سنه میکنه. برادر ما خوب بود در خونش، مقصد اومد رکیت در پیش خونش زد، مقصد هیچ که اجداد سنه میکنه. میگم که یکم جوی وینی نیست، یکم این وینی باشه، یکم مقصد چی باشه، ابیچنی آدم هایی که پرستوی آدم ها نه یک از دکار داره، امن نمیفرشون مقصد براون ای مقصد وطنشون پرتویم براون طرفای اوروپا، مقصد ایتگنون نمیفرشون. هست آدم هایی که گودک دارو گودک ها بیشتر مردیسند، مقصد بگنوه، یکم گنوه نیست، یکم کس، یکم چی نیست.
وقتی که انسان میداند که هر روزش میتواند در این شرایط روزی آخران باشد، بیشتر درباره چی میاندیشید؟ کاری که
مقصد میگم کو ما خدم اجداد نه خدم که مقصد ما هم از کوکا میخریم، ما پروست یک کمپیرا یاردم کنیم، کمک کردیم که مقصد روان کنیم برام، همچون اینومی توجیکو مقصد یاردم ماشین یاردم میدم که از کوکا ما رکیت اومد هم پیش هم خونه هم کمپیر زد، مقصد ما یکم اجداد سنه میکنید اگه جون هم تیرواقا میشن همه در خطر رو که اگه جون میپرم.
یعنی شما توکل به خدا دیگر زندگی میکنید؟
فقط به الله، فقط تکیه به الله، با یکم چی دیگه، فقط به خداوند دیگه، یکم چی هیچ که اجداد سنه میکنه ایکی جان میاد چی میاد میگون، فقط میرنی نرودم بم بیت کسر میرنی نرودم، یکم وینی هم نیست، یکم چیز هم نیست، هیچ کس نیست. اینا میگون روان کردم شما در چندین اتجار چندین مرده ها، همش کودک هست، یکم مردم نیست، همش کودک هم. زن و کودک است.
با این همه قهرمان ما امیدوار است روز آتش جنگ خاموش می شود و او به تاجیکستان آمده و برادران و خواهرانش را با آغوش می گیرد. ولی یقیناً کتفان تیرخورده او و دستانش که ده ها جسد های آغوشته به خون را روی خاک گذاشته است، خاطرات دهشتناک این سالها را برای مدت دراز از یاد و دلش نمی برارد. با تمنای پایداری صلح در تمام دنیا نشر نوبتی روزگار موچی را پایان میبرم. اگر فکر میکنید که قصه زندگی شما نیز برای بیننده جالب و مفید است، پس به استحاله مهمان برنامه ما شوید. تشکر برای همراهی از آن. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده
مادر رو ببینیم، از گریه آینه ساختیم، آدم خیلی حقیره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنت پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند بعد از صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت آنها تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجش کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل یک سال پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته، حدود 250 کس را گروگان گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس، در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42,000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله میکنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لاتوکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لاتوکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر ملیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیوی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا یک هفته می گذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب دارشونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگوید وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی ها شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسن‌زاده بوده، 3 فرزند دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگاری سابق اخو مسکوی کسینیا لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که درباره مرگ ددین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیان فریدم آف راشا خبر مرگ ددین را به پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسولزاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سخنهای رسولزاده را که بعد چندین ماه اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومت روسیه صدا می دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردند. به نوشته تاس و ریا نواس نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسول زاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. عین زمان گفته است رسول زاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلان از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسول زاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ حسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود، یعنی ما به ترتیب داره. ما به ذخیره‌های کاری کار میکنیم، به ما ذخیره‌های کاری ضرورند ولی آنها کاملا قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کاری تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری درست کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدا تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان میباشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده‌ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبهه‌های زیاد را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیم اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها شماره آنها هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کار و زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد میشود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منتقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات های محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار عائله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرو گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. با گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله 2 هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس دائمی ناکام بود. جانبه ها تنها یک بار و آتش بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا به دوش داشتند. اما ظاهرا تلاش های جانب ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته با حمایت از فلسطینی ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ به مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند.
فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش از لانه می دانم.
مفتی تاجکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجکستان در یوتیوب نشر کرده است دیده می شد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده می شد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش می گوید سری کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام‌علی رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا با واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم به نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوت نامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجهی بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما مرا می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یکدیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
پسیبه
بلشوه تشکر زیاد لینا بریسه و از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انحنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد لینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی. وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی، اولی قدم هایت رو می مانی، متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سینس ها در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی خودت نمی توانی شخصیتت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازن.
ولی او نخواست درباره آن که فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیاتی آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان کارگردان تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان میگه که صنعت های بدیعی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است. و یعنی که خلاصه این فیلم هم این است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم ادامه یابد. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یاروا هنرپیشه تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتمان و کلین، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینه اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقید ها را قبول دارند اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساسا از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم.